بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث امسال ما درباره حق و ناس بود و از بحث ها استفاده کردیم که این حق و ناس پیش پیغمبر اکرم ائمه طاهرین و همچنین نزد علمای بزرگ اهمیت زیادی داره، به اندازه اهمیت دارد که ابی ذر میگوید شب رفتم خدمت پیغمبر اکرم، ایشون حال صحبت کردن با من نداشتن، فهمیدم که زمینه برای صحبت کردن نیست، رفتم. فردا که آمدن نماز از من عذرخواهی کردم، اگر بی اعتنایی شد، اگر گر با تو نگرفتم، برای اینکه ناراحت بودم. 10 درهم از فقرا و از بیت المال پیش من بود، نتوانسته بودم به فقرا برسونم، ترسیدم بمیرم و این 10 درهم بر ذمه من بمانم. نظیر این جمله از امیرالمؤمنین در نهج البلاغه زیاده، نظیر اون چه در نهج البلاغه است در کتابهای روایی از اهل بیت علیهم السلام زیاده و میبینیم که همه یه وحشت عجیبی از حق و ناس دارن. قضا ما که شیعه هستیم و تابع پیغمبر و امیر المؤمنین باید راجع به حق و ناس خیلی اهمیت بدیم. حق و ناس مشکل است، مشکل. راجع به این حق و ناس منقسمش کردم به اقسامی. بحث امروزمون که خیلی مهمه راجع به قصبه، که کسی باقی را، مقاضی را، خانه ای را قصب کنه. گناه به اندازه بزرگه که در روایات می خوانیم در روز قیامت اون چه قصب شده یه طوقی از آتش می شود به گردن این قاصب می افتد. با این رسوایی میارن او را صف محشر، هر که اعمال خوب دارد میگیرن میدن به اون کسی که مال از پس شده، بعدم برای این کار زشتش او را جهنم میبرن. این از نظر روایت که خیلی از این روایت ها در کتب روایی ما موجوده، احتمالش انسان رو میکشه، 1% احتمال بدیم چنون باشد چنین باشد، یه مسلم است میگن دیوانه باشیم که بازم قصد بکنیم، و الا 1% هم منجز پیش عقلیم و عقل ما میگه باید قصد در زندگی تو نباشد. از نظر آثار وضعی هم در روایات فراوانی میخوانیم اگر کسی چیزی رو قصد کرده باشد این برکت نداره. مثلا علیاذ بالله زمین رو قصد کرده در اون خانه ساخته، روایت میگه این خانه برکت نداره، این خانه همیشه درش اختلافه، این خانه همیشه درش غم و غصه و اضطراب خاطر و نگرانی. از همه اینها گذشته این خانه پیش خدا مقدس نیست، لذا ملائکه رحمت در این خانه رفت آمد ندارن، خواه ناخواه شیاطین در این خانه رفت آمد دارن و در این خانه گناه بزرگ بزرگ می شود. از نظر فتوا هم همه مراجع تقلید نوشتن اگر کسی زمینی رو قصد کند، خانه ای رو قصد کند، ولو کمش هم باشد، یه هشتمش مال یک خانومه به اون خانوم ندادن، این خانه رو قصد کرده به همین اندازه، خب میگن در این خانه نماز بخونه نمازش باطله، روزه بگیرد روزش اشکال داره، عبادت به جا بیاره عبادتش اشکال داره، در این خانه بچه پیدا بشه این بچه وضع روحیش خرابه، رستگار شدن این بچه مشکلی، و بالاخره زندگی کردن در این خانه حرامه، بخوابد بنشیند غذا بخورد، زندگی در خانه غصبی حرامه، زندگی در خانه غصبی اگر عبادت باشد اون عبادت صحیح نیست. هر کدام این سه که گفتم بس است برای ما که مواظب باشیم در زندگی قصد نباشم. قصد اقسامی دارم، مثل این که زمینی قصد برداشتم خانه ساختم، باقی زمینش قصبه در اون درختکاری کردن، اون زمین را تصرف کردن، که متاسفانه سال اول انقلاب یه بازی عجیبی درست شده بود، با الله اکبر باغ مردم رو میگرفتن، با الله اکبر خونه مردم رو میگرفتن، اساسی خونه مردم میریختن بیرون و یکی از این الله اکبری ها میرفت این خونه میریشن. خیلی بحث بد بود انصافا. بالاخره یه دفعه قصب اینجوریه، به زور صاحب ملک رو بیرون کردن، خودشون رفتن تو اون ملک نشستن. یه صورت قصبه، یه صورت قصب این که نه، مال رو قصب نکرده، پولش قصبی، از پول حرام خانه خریده. خب زندگی کردن در این خانه مثل این است که خود زمین رو قصد کرده باشم. گناهش بزرگه، بزرگ عبادت در اون خانه باطل، حرام حرام، و این خانه برکت نداره، این خانه نمیتونه برای صاحبش مبارک باشه. مثلی که مثلا آدم ربا خوریست، آدم ربا بده، یه آرم رشوه خوریست، رشوه بده، آدم اجحاف کن در معامله، قشه در معامله، یا نه آدمیست که خمس نداده، از پول خمس نداده خانه میسازه. خب همه رساله ها دارد که این زندگی در این خانه مشکل داره، حرامه، عبادت باطله، زمین رو قصب نکرده، پول قصبی، پول حرام داده، باغ خریده، رفتن تو این باغ اشکال داره. یه با خریده از پول خمس نداده، در این باب رفتن اشکال داره، مهمون بردن اشکال داره، تصرف اشکال داره، نماز خوندن عبادت اشکال داره. همچنین اگر خانه حلال است، پولش هم حلال است، اما فرش و ظروف و اساسی در خانه قصبه، اونم باز همینه، قالی ها از پول حرامه، از پول دزدیه، یا وسائل در خانه از راه حرام به دست خورده، وسائل خریده، باز همینه، زندگی در این خانه اشکال داره، عبادت در این خانه اشکال داره، علیاذ بالله بچه درست شدن تو این خانه، بچه تربیت شدن در این خانه اشکال داره. این یک صورت قصبه که از ما یا خود مال رو به زور گرفتیم، یا اینی که نه، از راه حلال، از پول حلال با خریده، خانه خریده، در اون خانه زندگی میکنن. قسمت دوم که این هم زیاد پیدا میشه اینه که این خانه ارثه، یه مقدارش مال خودشه، یه مقدارش از ورثه خریده، اما مثلا حق اون زنی که 8-1 از این خانه میبره ندادن، مشاعه دیگه. اگه این خانم راضی باشه زندگی کردن در این خانه، خیلی خوب، اگه راضی نباشد همش قصبه، عبادت کردن در این خانه صحیح نیست، زندگی کردن در این خانه صحیح نیست. و بالاخره همین حاشیه که در روز قیامت یه طوق از آتش میشه به گردنش، باید اعمال خوبش بده به اون خانم تا اون خانم راضی بشه. و متاسفانه این قضیه ارث زیاد دیده میشه، که مثلا برادر حق خواهرش رو نمیده، خواهرش هم مظلومه، نمیتونه کار بکنه، آبرو داره، نمیخواد آبروی پدر و مادرش، آبروی این برادر ریخته بشه، ساکت میمونه، اما راضی نیست. ولی یه دنگش هم مال این باشه، دیگه زندگی کردن در این خانه اشکال داره. دیگه عبادت در این خانه اشکال داره. خورد و خوراک و استراحت و خواب در این خانه، تربیت اولاد، اولاد پیدا کردن در این خانه اشکال داره. و بالاخره این خانه به قول پیغمبر اکرم مبارک نیست و ما باید مواظب این ارث دیگران خیلی باشیم. اولا یه جمله ای بگم به همه و اون اینه که بعضیان در مقابل قانون ارث قطع علم میکنن، یعنی مسئله هم بلده، تو زندگی خودش یه دختر را یا دختر را محروم از ارث میکنه، خیلی گناهش بزرگه، حتی رسیده به اونجا گناه در سرحد کفره. خدا گفته است خواهر و برادر باید دختروار و پسروار از این زندگی قسمت کنند. این مرد محروم میکنه یه دختر یا همه دختر، محروم میکنه یه پسر یا همه پسرها، و بالاخره در مقابل قانون قرآن قطع علم میکنه. خب معلومه گناهش خیلی بزرگه. بلا میماسه اگر واگذاری باشه، یا مثلا اگر ارث باشه ثلث اون ممضاست از نظر فقها، اما محروم کردنش گناه، گناهش هم خیلی بزرگه. خب تو که میمیری چه داعی داری اختلاف درست بکنی؟ معمولا هم این جوری یه اختلافی بین ورثه پیدا میشه، این اختلاف هم همیشه است، هرچه این اختلاف کش پیدا کند برای اون ورثه گناه داره، به همون اندازه هم گناه میدن به اون مادر، به اون پدر که اینجور ارث، اینجور وصیت به خود کرده یا اینجور واگذاری به خود کرده. و مسلم خدا خیلی بهتر از من شما میدونه. حالا ما بخوایم در مقابل قرآن قد علم کنیم، بگیم که نه، پسر و دختر مساوی ببرن، دختر اصلا نبره، اون پسره بهش دادم دیگه محروم باشه، نمیشه، گناهش بزرگه. حالا اینجا مرادمه که اگر اون همچین وصیتی نکرده و بالاخره اون برادر قلدره حق خواهر رو بخوره، این گناهانی که گفتم هست، هست. فقها هم در رساله ها نوشتن که زندگی کردن در این خانه حرام است. یه قسمت چیز دیگری که مربوط به خانه است و این الان هم یه مصیبت بزرگی شده است، این اشراف بازی ها راجع به خانه مردم. من از دست شهرداری هم جدن گله دارم. اجازه میدهد انبوه سازی 7 طبقه ساخته میشه، محله رو از بین میبریم. نباید شهرداری اینجور اجازه بده، این کار حرامه. این انبوه سازی که خانه های مردم رو از بین ببره، این حرامه، این قصبه، ولی مال خودشه. اما اون اشرافی که پیدا میشه، اون سایه، خب این آقا، این محله میخوان از خورشید، از هوا، از محل زیست شناسی اینا رو میخوان استفاده بکنه. میاد یه انبوه سازی همه محله رو هم سایش رو از بین میبره، آفتابش رو از بین میبره، هم بالاخره اشراف پیدا میشه، به محله اشراف پیدا میشه و این مزاحم خانم، مزاحم این آقاست. راستی میبینیم بعض اوقات این انبوه سازی که میسازه تو همه اتاقای محله دیگه باید زنه چادر سرش کنه اگه اهل چادر باشه. خب قصبه، گناهش بزرگه. اون که میسازه حرامه، اون که اجازه میده حرامه و بالاخره ما حق نداریم اشراف به خانه مردم پیدا کند. بنای ما حق نداریم این که انبوه سازی بکنیم خانه های مردم رو دیگه نه آفتاب داشته باشه، نه سایه، نه امنیت. امنیت خانه ها رو بگیریم، اینا همه حرامه و باید مواظب باشیم. دنیا ارزش ندارد، اما اونچه که الان گفتم دنیا هم نداره. انسان ظلم به دیگران بکند، حتما این ظلم دست و پا پیچ خودش میشه. حالا جوری، گاهی برشکست میکنه بدبخت میشه، گاهی برشکست نمیکنه از راه ناموسی آبروش میره بیچاره و بدبخت میشه. گاهی پسر و دختر خراب میشن، همه رو خراب میکنن و این پدر و مادر، این انبوه سازه هم خراب میشه و بالاخره مال اینجوری برکت نداره. مال اینجوری طوق از آتش میشود به گردنش در روز قیامت و این انبوهش میاد سات مخشم. همچنین مثلا شما میگید پسرم میخواد عروسی کنه، خیلی خوب بکنه، میخوام طبقه دوم بسازم، خیلی خوب، اما این طبقه دوم اگه اشراف پیدا کند نمیشه. این طبقه دوم اگر آفتاب همسایه رو بگیره، سایه همسایه رو بگیره، نمیشه. و اینا یه چیزهایی است که مشهور در میان ما شده همه، اما باید بدونیم که قصب فقط زمین نیست، فقط درخت نیست، نه، قصب آفتاب مردم، قصب سایه مردم، قصب امنیت مردم، اینها هم قصبه. و باید بدونیم روایاتی که خوندم، اثر وضعی که خوندم بر اون باره. یه چیز دیگر که باز مربوط به خانه، مربوط به ملکه، اینم فراون شده، این که سر و صدا تو خونش، یه چیز غلطی مشهور بوده در میان عوام، میگن چهار دیواری اختیاری، غلط کردی، این نه شرعیت داره، نه مرجع تقلیدی روش فتوا داده. تو میگه میتونی بگی چهار دیواری اختیاری؟ عروسی داره بلنگو رو میذاره، محله رو میگیره، حرامه. نه، روزه داره. خب دیگه چیزی از روزه بالاتر هست؟ این همه ثواب بر عزاداری، اما تو حق داری برنگو بذاری محله، تو اون خونه، تو اون خونه صدا بره. نه، حتی مسجدش هم همینه. شماها حق دارید مسجدتون برنگوش روزه خونی تا ساعت 11-12. نه، فقط چیزی که نمیشه کاریش کرد، همه باید بگن بله، یک از اون گفتن تو مساجد. اما حالا روزه خوندن تو مساجد، روزه خوندن تو خانه ها، این مثل همون موسیقی تو خانه ها، فرقش این است که اون روزه است، خیلی ثواب داره، اما حالا که قصد شده هیچ ثواب نداره، حالا که مزاحم مردمه دیگه ثواب نداره. و این فراوان شده، فراوان. اون لاابالیان تا ساعت 10-11 اون موسیقی های بد شهوت انگیز، اون سر و صدا تو خونه، مقدسام اون روزه خونیا و اون داد و فریادا و اون صدای بلنگو، صدای خشن محله رو بگیر، همه اینها قصبه، همه اینها گناه داره. میگه میتونیم ما مزاحم دیگران بشیم، بگیم چهار دیواری و اختیاری. مثلا تو همین مسجد، تو مساجد فراوونه، آقا میخوان اظهار تقدس کنن، بلند بلند نماز میخونه. چی گفته؟ خب همین مزاحم این طرفی هستی، مخصوصا مزاحم امام جماعتی، خب این حرام، این قصبه. دیگه میشه ما بلند بلند به ما گفتن آهسته آهسته، تو بگی نه من بلند بلند میخوام نماز بخونم. لذا به ما گفتن که الله اکبر اول نمازم لازم نیست بلند بگی، امام جماعت به وظیفه رفتار میکنه، تو هم باید همه آهسته. حالا یک کسی بخواد تشهدشو بلند بکنه، بگید من نمیتونم، میخوام تشهد بلند بکنم، مزاحم جلویا، عقبیا، پهلویا، نمیشه. برای اینکه اینا امنیت اجتماعی را از بین میبره، هرچه امنیت اجتماعی را از بین ببره قصبه، هرچه. حالا ولا روزه باشد و اون همه ثواب ها، ولا عزاداری باشد و اون همه ثواب ها. اگه قضیه مزاحمت برا همسایه ها جلو اومد دیگه نمیشه. بلنگو رو اصلا نساختن از اول که مزاحم مردم باشن. خب بلنگو سرش تو خانه باشه، همسایه هم نمیشنه، به اشکال هم نداره. و اما این سر و صداها قصبه، امنیت اجتماعی رو از بین میبرید قصبه. همین لختی مختگی ها الان این فساد اخلاقی تو اجتماع ما، یه حرف اینه گناهش خیلی بزرگه. خیلی پیغمبر اکرم با زهرا صحبت میکردن، وقتی از معراج برگشته بودن میگفتن حال زنها رو، بعضی از زنها رو دیدم به مو آویزانن. به زهرا گفت زهرا جون اینا که موی سرشون رو نامحرم میبینه. بعضی از زنها رو دیدم اینها رو هی مرتب بدنشون رو داغ میکنن. اون زنی که بدنش رو، سینهش رو، دستهاش رو نامحرم ببینم. خب گناه خیلی بزرگه و از نظر اثر وضعی هم گناه خیلی بزرگه. قرآن میفرماید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. اگر لختیگری بدحجابی و بیحجابی و بیعفتی و بیعفافی در جامعه زیاد شد، اون کسی که این کار کرده تو همین دنیا عذاب میبینه، در آخرتش هم عذاب میبینه. لهم عذاب علیم فی دنیا و الاخره. بعد قرآن میگه خیالم نکن عذابش کمه، نه، عذاب علیمه، یعنی دل میسوزد، حسابی میسوزد. زیاد دیدیم که مثلا این دختر خانم، این خانم سینش بازه، دست و بازه، موی سر پیداست، خدا صابره، خدا حلیمه، اما وقتی بیگیره بد میگیره. ناگهان یه سوء ظنی میاد جلو برای شوهر، این خانم بدبخت و بیچاره میشه، آبروش میره. از کجا پیدا شد؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. یه دفعه دختر عاشق شد، این عشق از کجا پیدا شد که شبانه روز میسوزه؟ قرآن میگه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. بی بندباری تو عذاب درناک در دنیا، عذاب درناک در آخره. خب این هم اثر وضعی، اما اون که مراد منه اون امنیت اجتماعی. امنیت اجتماعی رو به هر چه ضربه بزنیم لهم عذاب علیم فی دنیا و آخره. و این بیبندوباری امنیت اجتماعی رو ضربه زده است. اسمش میذاریم فساد اخلاقی. فساد اخلاقی اومده، خیلی خطر داره. به اندازه ای که داره با جمهوری اسلامی بازی میکنه، تهدید میکنه. من اونم اومدم تو رو از بین ببرم. خیلی بد وضعیه. همه هم متاسفانه ساکتن. اگه دامن با آتش نزنن همه ساکتن. خیلی گناه بزرگه. و این اشاعه فحشاست، و اشاعه فحشا معناش اینست که امنیت اجتماعی رو ضربه میزنه. این امنیت اجتماعی از هر خانه و باقی بالاتره. این امنیت اجتماعی ضربه بخوره، قصب به امنیت اجتماعی، از خانه قصب کردن، از باغ قصب کردن، از مغازه قصب کردن خیلی بالاتره. خیلی. و من نمیدونم چرا این آقایون غیرتشون کجا، این خانوم ها عفتشون کجا. ما از عفت و غیرت هم گذشتیم، چرا فکر تأمین آتیه نمی کنم؟ مسلم این کسانی که فساد اخلاقی درست کردن، درست می کنن، اینا عاقبت به خیر نخواهند شد. من اعلام خطر کنم از نظر قرآن، از نظر روایات اهل بیت، اینها عاقبت به خیر نخواهند شد. اما اونی که الان مورد بحثمه اینه که اینها موجب ضربه زدن به امنیت اجتماعی است. امنیت اجتماعی رو هر که ضربه بزند قصبه، بالاترین قصبم هست، از هر خانه و باغ و مغازه قصب کردن ای بدتره که امنیت اجتماع رو ما بیشتر بزنیم. یا حالا گاهی امنیت اجتماعی اینطور که میگم، گاهی امنیت اقتصادی، یک کسی به اقتصاد جامعه ضربه بزنه، به اقتصاد نظام مقدس ضربه بزنه، هر جور باشه. این قصبه، قصبه در چی؟ در امنیت اجتماعی، حالا یا امنیت اقتصادی باشد یا امنیت اخلاقی باشد، حتی امنیت اداریش هم همینه. اگر راستی جمهوری اسلامی ضربه بخورد به بیکاری، بدکاری، بداخلاقی در اداره ها، زن بلا یغفره. میگه میشه کسی ضربه بزنه به حکومت، به امنیت، ضربه بزنه به نظام با اون همه صدمه ها که خورده شده و این نظام حالا به دست ما رسیده، ما باید امنیت این نظام رو حفظ کنیم 100%. بس ناقشه انشاءالله فردا درباره اش صحبت میکنه. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بإمام زماننا يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.